بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج آسون استاد سید محمد جواد شبری 18 اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم بهین استعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین
اللهم صلی علی محمد و محمد
و لنا علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد تقریبی بود که شهید صدر برای اثبات سیره متشرعه بر قبول خبر ثقه اقامه فرموده بودند، که در واقع روحش بازگشت به این میکند که ایشون میخوان بگن که یک سیره متشرعی اهم از این که ناشی از سیره اوهلا باشه یا سیره که ناشی از حکم تأسیسی شرعی باشه وجود داره. ایشون به سه مقدمه تمسک کرده بودن. مقدمه اولشون این بود که اخبار ظنیه فراوان هست. حالا به تعبیری که خودشون دارن، اکثر اخبار کنه ظنی یا صدور هستن. مقدمه دومی که اگر به اصطلاح سیره اوغلا بر نفی حجیت خبر واحد نیست، لااقل در حجیت خبر واحد تردید دارن. در واقع مردد بینه اینه که یا قبول دارن یا میل دارن، اینه زن دارن، یا لااقل تردید دارن. اینم مقدمه دوم. مقدمه سومی که اگر خبر واحد حجت باشه، اگر خبر واحد حجت نباشه، سوال جواب باید زیاد واقع شده باشه، و اگر سوال جواب زیاد واقع شده بود به ما میرسید. از اینکه سوال جواب به ما نرسیده کشف میکنیم سوال جواب زیاد نبوده. از زیاد نبودن سوال جواب ما میفهمیم که خبر واحد حجت هست، یعنی عدم حجیتش نادرسته. خب این تقریبی بود که شهید صدر فرموده بود. بعد فرموده بودن که خب این تقریب در خبر ظنیه که راویش غیر ثقه باشه اون هم میاد، این همین بیان میاد. ایشون میفرماید که نه، مطلب درسته که در هر اماره عامه‌ای که کثیرت الابتلاء باشه این میاد، ولی در مورد خبر ظنیه غیر ثقه رد وجود داره. عرض کردم که این که خبر ظنیه که راویش غیر ثقه باشه، علل قاعده مرادشون باید این باشه راویش عادل باشه و غیر ثقه. ولی اگر راویش عادل نباشه، ثقه هم نباشه، یعنی کاذب باشه و امثال اینها، خب این قدر مسلمه از آیه نبع هست، این مسلمن رد شده و اصلا شبهی در این وارد نمیشه، این بحث اصلا جا نداره. این که علالغازه باید شبهه رو اینجور ترک کرد. آقای صدر این مقدار توجه به این نکته تو کلماتشون نشده،
مجبور شما هم میخواد اخراج کنی شد بقیرتم.
نه، سره سره واقعی مورد بحثه. اصلا
بیانی که شما میاره از اکثر وازنی سمجا شروع میشه، بخته بیشتر مجاهیل اونها مورد نظر میاد به نظر باشه، از غیر استقه. از ما اول هم که بحث میکنن میگن برخی به اون حد نیستند اما شناخته نشده ازشون که از بود دست و اینه. اینطوری خیلی بیان میکنه بسه جهل آدم جهل خیلی دخالت میکنه.
خب حالا اونم باشه تفاوتی نداره، اون آیه چیز میگه که شما باید خبر فاسق رو، این اگر واقعا فاسق باشه خبرش حجت نیست دیگه.
اگر واقعا حالا وقتی که جهل،
وقتی جهل داریم نمیشه دیگه حجت نیست دیگه.
اون میگه فاسق، نگفته که
معلوم، نه معلوم الفسق که نگفته، فاسق واقعی. پس بنابراین معنابراین معنیش تأثیر داره، معنیش اینه که اون خبری حجت است که عادل باشه، باید احراز بشه عدالت دیگه.
آره
دیگه باید احراز بشه دیگه عدالت، چون اصل عدم حجیته. اینجا شک ملحق به عدمه، اینش تأثیر اونچنانی اون جهت نداره توی این بحث. ایشون به این نکته ناظر به اینا نیست. عرض کنم خدمت شما، علل قاعده باید مراد اگه بخواییم تقریبی تقریبی باشه که توهمش بره، باید تقریبی این شکلی بکنیم که خبری که دست شما درد میکنه، خبری که راویش تعمد کذب نداره و عادل هست ولی ثقه نیست، یعنی ضابط نیست، باید اینجوری باید تقریب کرد. ما این حال خبرش زن حاصل کرده. بعد ایشون میان مواردی رو به عنوان که موارد که احتمال رد به وسیله اونها هست. خب عرض کردم مواردی که چند دسته که میاره هیچ کدومشون در خصوص رد از خبر غیر ثقه نیست، نسبتش بین خبر ثقه و غیر ثقه یکسان هست. هر جور عدم رد اینا از خبر ثقه رو اثبات کردید از خبر غیر ثقه به همون بیان اثبات میشه. این اشکالاتی که نسبت به خیلی از اینا بعضی چیزا در واقع بیان این جهت نیست، مثلا اینا خب طبیعتاً اینکه چه چیزی رو بخواد رد کنه چه چیزی رو نمیخواد رد کنه ازش بیان استفاده نمیشه. بعضیشون مثلا ضعف سند دارن، چی دارن، هر جوری که این رادعیت این اخبار نسبت به اخبار ثقه رو نفی کردید، رادعیتش نسبت به اخبار غیر ثقه رد میشه، چون اینا تو عنوانش بین ثقه و غیر ثقه فرق نگذاشته. یه دسته دیگه که حالا اون ممکنه یه مقداری فرق داره با دسته‌های قبلی، حالا اون تو دسته اول یه بحث ثنوی غیر ثنوی داره که بعد از تمام شدن این دسته‌ها برمیگردم نمایی صحبت میکنم. دسته بعدی اونی که از اخبار مخالفین نهی کرده با این تعلیل که انهم لا یؤمنون علی الدین و انهم خانوا الله و خانوا رسول الله و انهم نخست دینه که منهم فخستهم من الخائن. این تو حالا آدرس اینجا تو حاشیه آقای حائلی داده، من مراجعه نکردم این آدرس به چی هست، ولی این مضمون تو مضمون روایت علی ابن سوید هست. علی ابن سوید تو روایتش این مفاد وجود داره. ایشون میفهمد که این روایات تعلیل کرده عدم اخذ از مخالفین رو به اینکه اینها خانو الله و خانو رسول الله، بنابراین این تحلیل اختصار میکنه شیعه غیر ثقه رو هم شامل بشه، شیعه غیر ثقه رو شامل میشه چون اونها خائنین لله و رسول الله هست. خب این حالا صرف نظر از اینکه آیا مراد از خیانت لله و لرسوله مطلقه، مثلا فسق یا تعمد کذب چیه، آیا اینها یا خیانت الله و رسوله، در عدم قبول مهمترین دستور خدا و پیغمبر که امامت هست، خیانت به این معنا یعنی امامت رو به عنوان یک امانتی در اختیار مردم گذاشتن، اینها در امانت الهی که امامت هست خیانت کردن. خیانت حالا صرف نظر این که خیلی روشن نیست که خان الله و خان رسوله مطلق به اصطلاح
متعمد کذب رو میخواد بیان کنه. اگر این حد اکثر در مورد شیعه هایی که متعمد کذب هستند دلیل هست، اصلا عرض کردم این خارج از بحثه، یعنی اصلا تر نسبت به متعمد کذب که واضحه که ادله انجار کن فاسقون به نبه حجیتش رو نفی میکنه. در مورد متعمد کذب که اصلا نباید بحث کرد، در مورد غیر عادلی که ضابط نیست، عادلی که ضابط نیست که خائن نیست، که خائن یعنی کسی که تعمدن برخلاف خدا و پیغمبر رفتار میکنه، ولی کسی که نفهمیده کاری انجام میکنه که این خائن الله و رسول نیست که. خب این هم اصلا اون تقریبی که استدلال ممکن بکنیم استدلال رو، این ربطی به اون تقریب نداره. این هم یه مطلب. یه دفعه دیگه این که یه روایاتی هست که گفته که اصلا باید شما از افراد به اصطلاح قدیم العهد فی امرنا مسنن فی حبنا از اینها احکام را اخذ کنید، این میتونه به اصطلاح نهی از عمل به چیز باشه، که حالا این روایتی که هست آقای حائری اشاره میکنن لعلهو ین زویل روایت احمد ابن حاضرون ماهویه قال کتب فعله یعنی ابل حسن الثالث علیه السلام اسألهو ام من آخذ و معالم دینی و کتب اخو حیزن به ذالکه فکتب علیه ما فهمتو ما ذکر ما فسمد و فی دین کما علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما کافوکما انشاءالله. خب تو این قید بصارت که اصلا نداره، کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا، اون چیزی که درش هست که انده ممکنه بگیم کسی که مسن در حبن ما هست و کثیر القدم فی امرنا هست، این شخص مثلا یک ملازمه با عدالت داره، آیا با عدالتش رو مسنن فی حبنا یعنی همیشه محبت اهل بیت رو داشته باشه و در امر ائمه کسی رو قدم باشه، این باید عادل باشه، غیر عدالت رو کردن ازش استفاده بشه که این کافی نیست. ولی عرض کنم آیا این عناوین برای عادلی که ضابط نیست اینها میگیره نمیگیره؟ این مقدار رو باید تعمل کرد. من خیلی
اصلا مفهوم داره اصلا جمله رو که اگر اونطور نبوده نگیرید، نمیتونید بگیرید، مفهوم داره اصلا، چون من مفهوم داشته روشی تا ثابت بشه. من
حالا سلام علیکم
بذار با اون تحکیشت بگیرم
حالا دیگه فَإِنَّكُمْ هُمَا كَافُوكُمَا إِنْشَاءَ اللَّهُ كُلُّ مُسَنَّنْ فِي حُبِّنَا، یه گروه کُلُّ كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا، یه گروه فَإِنَّ هُمَا كَافُوكُمَا یعنی مُسَنَّنْ فِي حُبِّنَا یه دسته است، كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا یه دسته است. این فرض کنید مُسَنْ در حُبِّنَا، این ازش فرض کنید عدالت در بیاد، كَثِيرِ الْقَدَمِ فِي أَمْرِنَا، حالا کل مسن فی حبنا، اگه آیا کسی که عادل هست ولی ضابط نیست، این مسن فی حبنا نیست،
هست.
اینی که اینا رو بخوایم ازش نافیه، اون نقطه‌ای که عادل غیر ثقه رو بخواد بگه مشکل هست که این روایت هم حالا صرف نظر از بحث سندی که این روایت داره که از جهت سندی ضعیفه. خب این هم این مطلب. مطلب بعدی، دسته بعدی روایاتی که میگه وساقت رو منات حجیت قرار داده، اما به ظهورها و به منطوقها و به مفهومها و امثال اینا، اول الامری و ابن سقطان و معده و الیکنی فهنی و اندیان به نفذاله، ولی رو مفهوم نداره که میگه خبر استقام حجت هست. این یک مفهوم سالبه جزئیه داره که مطلق خبر حجت نیست، وساقت در حجیت دخالت داره، این مقدارش ولی به درد نمیخوره. اگر ما بگیم که در مورد غیر ثقه هم حجیت فی الجمله هست به شرط حصول زن از قولش، با اینا که منافات نداره. یکی از این استدلالاتی که ایشون کرده هیچ کدومشون ربطی اصلا این بحث نداره. عرض کردم خیلی تعجب میکنم چطور این به این جور چیزهایی که اینقدر واضحه که دلالت ندارن ایشون توسط کرده و امثال اینها، و شاید به همین جهت بوده که در دوره که آقای هاشمی اینها بودن تمام این بحث ها رو ایشون حذف کرده و وارد این بحث ها نشده. اونجا بیشتر به همون آیه نبع و امثال اینها وارد شده، این بحث به این شکل اصلا وارد نشده. اون چیزایی که در لابلای فرمایش شده آقای هاشمی مطرح هست بیشتر با آیه نبع و امثال اینها تکیه داره. ولی این بحث حالا اون دسته اولی که ایشون ما ورد من نهی عن العمل بالخبر غیر العلمی که عرض کردم اگر این باشه رد از خبر ثقه هم هست، این نسبتش بین خبر ثقه و غیر ثقه یکسانه. این بحثش رو آقای سعد قبلا مطرح کردن، آقای حائری تفصیل دادن، اون دو تا روایت هست، اون دو تا روایت رو دو تا اشکال در موردشون مطرح کردن. یک اشکال سنم خدمت شما عدم دلالت هست و اینکه اینا مربوط به بحث به اصطلاح اخبار متعارف هست، چون روایت این هست: الاولا ما ان محمد ابن علی ابن عیسی کتب الی یسأله عن العلم المنقول الینا عن آبائک و اجدادک قد اختلف علینا فیه فکیف العمل به علی اختلافه او الرد الیک فیما اختلف فیه فکتب علیه السلام ما علمتم انه اولنا فالزموا ولم تعلموا فردوه الینا. و ثانیا به همین مضمون هست، البته اینجا توی نسخه چاپی خیلی مشوش نه، توی نسخه که آقای حائری نقل میکنه خیلی مشوش نقل شده و غلطای واضح داره و اینها مراجعه نکردم. عبارت این هست: کیف العمل به الاختلافه اذا افرد الیک اگر رد الیک اذا افرد الیک او نرد الیک هست، اونم اب نداره اذا افرد الیک، این مثلا رفتی به رد افراد الیک یعنی چی و اینا، همون اول رد الیکی که قبلا هست و نرد الیک همین چیز هست که آیا عمل بش بکنیم با وجود که اختلاف دارن یا توقف کنیم و رد کنیم علمشون رو به شما و امثال اینها. خب این روایت مال اخبار متعارضن هست، اخبار علاجیه هست و رفتی به این بحث نداره. خب مفصل بحث این رو مطرح کردن که هم جورم هست، حالا ریز کاری های بحث کار ندارم، ولی کلیت بحث مطلب درسته که اینا از جدی دلالتی رفتی بحث ما ندارن. طبیعتاً وقتی مال اخبار متعارض شدند همچنانی که راده از خبر سره نیستند، راده از خبر غیر سره زنیه هم نیستند. این اشکال، یعنی اشکالات که عرض میکنم، این اشکالات نسبتش بین راده از خبر سره و خبر غیر ثقه ظنی یکسانه. همه این اشکالات که اینجا هست به اون هم اشکالات وارد میشه. خب این اشکال نداره. عمدش بحث ایشون اینجا چیز مطرح کردن، اینجا بحث های سندی مطرح کردن، میگن این روایت ها از جهت سندی ضعیف هست. این دو تا روایت هست، در مورد روایت اول نمیخوام بحث کنم. روایت اول، روایت محمد بن علی بن عیسی، این روایتی است که از مستطفات سرایر واقع نقل شده، بحثای خاصی داره که این مستطفات سرایر امثال اینا. فقط یه نکته در مورد روایت اول بگم، آقای حائری تفسیر نادرست اینجا تو حاشیه کردن، نمیدونم این تفسیر از کجا ایشون این تفسیر کردن. اون روایت اول به نحو ضمیر داره: الاولا ما عن محمد ابن علی ابن عیسی کتب الی یسأله عن العلم المنقول الینا. بعد این الی رو نوشتن یعنی ابا محمد العسکری. بعد رو این تفسیرش رو هم تکیه دارن، میگن دو تا روایت یکی نیست به دلیل اینکه هم راویشون مختلفه، هم امامی که ازشون سوال کردن مختلفه. روایت دوم از امام هادی هست، این روایت از امام ابو محمد العسکری هست. این روش تکیه دارن، فقط یک صحب القلم به اصطلاح بدوی نیست. ولی من گفتم مثلا شاید تو وسائل یه همچی تفسیری شده امثال اینا، بعد مراجعه کردم نه وسائل اشاره داره که این روایت اول روایتی هست که مرحوم ابن ادریس از کتاب مسائل الرجال لابی محمد، مسائل الرجال لابی الحسن علی ابن محمد ابن، مسائل الرجال لابی الحسن الثالث امام هادی هست و اینها از اون کتاب عصف کرده، کتاب الهی، مکاتباتی که با امام هادی علیه السلام دارن، اصلا کتاب در مورد مکاتبات و سوالاتی که افراد از امام هادی علیه السلام داشتن هست. خب هم تو وسائل هست و اصل مستطرفات هم هست، چطور شده ایشون به امام عسکری تطبیق کردن نمیدونم. خب یه بحثایی هم هست، کتاب چیه، مؤلفش کیه، امثال اینا، من وارد اون بحث نمیشم، خیلی بحث مبسوطی در مورد این وجود داره، ولی نهایتاً با مطلب آقای سر من موافقم که این قابل تصحیح سندی نیست. بحثش هم تو بحث تعادل تراجی ما مفصل بحثش رو کردیم، ولی میخوام در مورد روایت دوم یه مقداری صحبت کنم، با وجودی که این روایت دوم رو هم تو تعادل تراجی بحثش کردیم، ولی به خاطر اهمیتی که این روایت دوم و نکاتی که تو این روایت دوم هست تکرارش بد نیست. ایشون روایت دوم رو اشاره میکنن که این روایت در بصایر و درجات وارد شده، یه سری بصایر و درجات هم از محمد ابن عیسای عبیدی نقل میکنه. محمد ابن عیسای عبیدی مستقیم از خط امام علیه السلام داره نقل میکنه، اون داود ابن فرقد الفارسی تو سلسله سند نیست، مستقیم از امام هادی علیه السلام از خط امام نقل میکنه، پس بنابراین از این جهت در سند صفار از محمد ابن عیسی مشکلی نداره. خب بحث قدیمی محمد ابن عیسی ابن یقطینی رو اگر ازش عبور کنیم دیگه مشکلی نداره. ایشون مشکل رو تو کتاب وسائل درجات مطرح میکنن، اشکال رو کنن، اصلا که تمثال درجات رو میخوان کلن بگن زیر سوال ببرن. اشکالاتی که مطرح میکنن، ایشون ابتدایی مطلب رو خیلی به صورت مسلم تلقی میکنن. نه اینا آقای سعد میگن ضعف سند داره، اما توضیح ضعف سندش توضیح ندادن که چرا چه در این ضعف سند داره توضیح نیمده. آقای حائری می فهمد که عمده بحث اینه که کنده روایت در بصایر و درجات هست و بصایر و درجات این معتمد نیست. خب یه مطلب رو اول به صورت اصل موضوع و یه خیلی مسلم شروع میکنن و بعد وارد بحثای دیگه میشن، میگن لا اشکال فی عدم الحجیه به نسخت بصایر درجات التي تتواجد في زماننا او زمان المحدث نوری رحمه الله لوضوح عدم ثبوت نسخه به سند معتبر. خب ایشون اصل این تصور گویا تصورش این هست که مثلا کتابای دیگه به سند معتبر ثابت شده، این بصایر درجات این وسط به سند معتبر ثابت نشده. سند معتبر هم علل قاعده مرادیشون اسنادی هست که در اجازات و امثال اینها وارد شده دیگه، چون سند معتبر دیگه‌ای که بشه تصور کرد وجود نداره. خب اون اجازات هیچ، اولا اجازات به نسخه کار نداره، اون اجازات عامه‌ای هست که یک اجازه عامه است، نسخه‌های خاص رو دیگه باید اعتبارش از جای دیگه ثابت کرد، رفتی به اون اجازات نداره و اونها عمدش مراجعه به نسخ خارجیه. بصایر درجات از کتابهاییست که اتفاقا نسخه خیلی خوب داره، البته نسخه چاپیه بصایر درجات که قبلا زمانی که آقای حائری ها این قسمت رو می نوشتن چاپ می شده بود، خیلی نسخه مغلوطی بود. ولی نسخه چاپ بعدیش که نای معلم چاپ کرده، اون بر اساس نسخه حاج آقا و از نسخه حاج آقا گرفته و یه نسخه، یکی از نسخه معتبر حاج آقا در اختیارش بوده. خب اون اونا خیلی نسخه خوبیه، یعنی بعضی از نسخش قطعا کتب عربه شاید به اون خوبی نسخه نداشته باشه، بسیار نسخه ارزشمند و مهمیه. مثلا یکی نسخش از اون قرن دهه از روی انگار قرن هفت نوشته، قرن هفتیه از روی نسخه 275 زمان مؤلف نوشته شده و علیه خط جماعت من علمای ری و کلان و اینا، یه خیلی نسخه معتبر و خوبی هستن. کلن نسخه خیلی خوب، چند تا نسخه خیلی خوب داره و سایر درجات که حالا البته آقای معلم هم تو این چاپش اونجوری که باید شاید از این نسخه خوب استفاده نکرده. حالا من یک تصحیح و تعلیقی بر بسار درجات مشغولش بودم و من ندارم نشالله این تابستون تمامش کنه، شاید یه جلد قطور بشه مجموعه تعلیقاتش، 400-500 صفحه‌ای تعلیقات بر فقط اسناد وسایل است و یک نوع تصحیح مجدد اسناد وسایل درجات است. عرض کنم خدمت شما، خود متنش هم خب کارهای خاصی داره که باید انجام بشه. عرضم این هست که اصلا این سبک تفکر که ما نمیدونم دنبال نسخه به اون سبکی که اینا میگردن بگردیم، اون سبک اساساً از اساس سبک نادرستیه و متاسفانه یه مدتی از خیلی تو درس‌ها چیز شده، نمیدونم صاحب وسایل طریق داره طریق نداره، از این حرفا گویا طریق داشتن صاحب وسایل نسخه موجود یا نسخه‌ای که در اختیار صاحب وسایل بوده رو اعتبار خاصی بهش میبخشه، امثال اینا این مطرح نیست. روش تصحیح نسخه روش های دیگری هست غیر از این اجازات و امثال اینها، عمدش روش های نسخه شناسی نسخه قدیمی هست. این نسخه قدیمی از شیوه خطش، نحوه نگارشش، مقابله با سایر نسخ، مقابله با سایر منقولات، امثال اینها اعتبارش اثبات میشه. اعتبار نسخه روشش غیر از این روش هایی هست که الان گاهی اوقات تصور میکنن. خب این یه نکته. حالا فرض کردیم که این روش ها صحیحه، اگر فرض کنیم این روش ها صحیحه، هم نسخه شیخ چیز رو میتونیم درست کنیم، حاجی نوری میشه درست کرد، هم نسخه زمان ما، هر دوش به راحتی قابل تصحیحه، چون از این اجازاتی که این آقایون میگردن، این اجازات نسبت به بسیار درجات به راحتی وجود داره. حالا منهای اون بحثایی که بعد زیل ذکر، حالا اون بحث زیلشو اگر اون اشکالات زیل رو صرف نظر کنیم به راحتی قابل تصحیح هست. اون اینه که خب بسایر و درجات عرض کنم خدمت شما، بسایر و درجات تو فهرست شیخ و رجال نجاشی وارده. نسبت به فهرست شیخ و رجال نجاشی طرق معتبر وجود داره. محدث نوری تو علامه هلی به طریقهای متعدد تو علامه هلی طرقش رو ذکر آورده. چند خیلی طریق داره تو علامه هلی که توی خاتمه مستدرک طرقش رو ذکر کرده، از علمای بزرگ تمام اعصار اینها تو علامه هلی رو رسونده. از علامه هلی هم تو علامه تو اجازه تو دو جا، هم تو اجازش به بنی زهره که در بهار جلد 107 صفحه 95 و هم در رجالش صفحه 282 طریق خودش رو به رجال نجاشی ذکر کرده. و طریقش به رجال نجاشی طریق معتبری این هست که و من ذالکه، حالا من عبارت هر دو طریق این همه، فقط یه قدر تعبیراتی از افراد گاهی اوقات کم و زیاد تره و الا تفاوت ماهوی ندارن. تو بهار جلد 107 صفحه 95 اینجوری داره میگه و من ذالکه کتاب و نجاشی فی اسماء الرجال، خلاصه اجازه میدم که اون رو از من نقل کنی، انی ان والدی و پدر علامه هلی از بزرگان طایفه است و اینها سدید الدین یوسف انس تو حاشیه بهار تو این شرح کل این سلسله رو اشاره شرح حالاش رو حاشیه کرده و مصادرش رو الا دو نفر، یکی ذوالفقار ابن معبد حسینی رو که اینجا نیورده، احتمال داره جای دیگه این رو آورده باشه، ذیل این نیورده بود، یکم والدش رو نیورده بود که خب والدش از اعتبارش روشن هست، ان والدی ان سید احمد ابن العریضی الحسینی تو حاشیه شرح حالش و وثاقتش رو از منابع ضعیف کرده، ان برهان الدین محمد ابن محمد ابن علی الحمدانی الغزوینی نزل الری یا نزیل الری تو خلاصه داره، ان سید فضل الله ابن علی الحسینی الراوندی، سید فضل الله راوندی که از بزرگان امامی است، ان اماد الدین ابو سمسار ذوالفقار ابن معبد الحسینی، این ذوالفقار ابن معبد جزو بزرگان طائفه بوده که از سید مرتضی و شیخ طوسی و اون دوره و نجاشی و اینها نقل میکنه، خیلی هم سنش زیاد جزو معمرین بوده، مرحوم شیخ منتجب الدین در فهرست ترجمهش کرده با تعبیر عالم دین ازش یاد میکنه که ذوالفقار ابن محمد ابن معبد هست، این به اصطلاح نسبت به جد هست، معبد جدشه، ذوالفقار ابن محمد ابن معبد، اینجوری که بنابر نقل شیخ منتجب الدین اسمش محمد بوده، معبد جدش بوده. عرض کنم خدمت شما، میگه که من اون رو ملاقات کردم، 115 سالش بود، 15 سالش بود، ازش هم اجازه چیزا گرفتم و اینها، فرصال دیگه در چند سالگی از دنیا رفته نمیدونم، ولی به هر حال در 115 سالگیش شیخ متجب الدین ملاقاتش کرده. سلسله چیزهای نجاشی در کتابهای دیگه به نجاشی طرق ذکر شده، قالبش منتهی میشه به همین قالب شدم همش ذوالفقار ابن معبد منتهی میشه، از طریقای دیگه بعضیشون قالبش به سید فضل الله راوندی منتهی میشه، اون جهتش غالبا اون هست، ولی همش به همین ذوالفقار ابن معبد هست، آدرس های دیگه اجازاتی که به نجاشی هست و فرحت الغریب صفحه 110 40 حدیثن شهید اول سه جا، حدیث 5 به صفحه 27، حدیث 35 به صفحه 78، حدیث 40 به صفحه 87، لوامع صاحب قرانی جلد 1 صفحه 70، روضت المتقین جلد 1 صفحه 26، رجال ابن داوود صفحه 7، حالا اینایی که تو برنامه اصطلاح نور بود من یادداشت کردم، جامع احادیث نور، حالا علال قاعده این از اینم تو اجازات دیگه هم وجود داشته باشه که من دیگه مراجعه نکردم. خب این از جهت این طریقهای ظاهری که آیون دنبالش هستن، این طریقها به راحتی وجود داره، هم مرحوم مجلسی تو نه، ایشون در ضمن یه بحثیش داره که از لا از اون ثبوت سرند لصاحب البهار الی النجاشی، در ضمن همچی چیزی نیست، اگر این سنده که شما دنبالش میگردید در این سنده خیلی خوب وجود داره به نجاشی امسالی
ها،
خواهد کردم اگر اصل اشکال نه اشکال عامه میگم، اگر شما برای اثبات نسخه
بین اشکال نسخه
میکنید، من عرض کردم این اشکال عامه، این اشکال بسایر و درجاتید، همه کتاب ها رو باید همین مشکل شو حل کنید، میگن سند معتبر، اگر شما مرادتون از سند معتبر همین سنده ایست که تو اجازات وجود داره، اینه که به درد نمیخوره، اینه که اصلا سند معتبر نیست، اگر اونم اشکال رجای بسار و درجات نیست، تو همه کتاب ها همین اشکال وجود داره، هر جور کتاب های دیگر حل کردید به طریق اولا بسار و درجات حل میشه، چون از جهت نسخه هایی که بسار داره از بسیاری از کتاب های دیگر نسخش بهتره. امثال اینها
اگر رقیشتون برای سند معتبر دنبال این سندهای ظاهریه میگردید که عرض کردم سند ظاهری داره، ولی خب اون روش اصلا درست نیست. و اگر هم دنبال اونا نمیگردید، از راهای دیگه دارید دنبال بحث میگردید، اون راهای دیگه اصلا نرفتید تو نخ اون راهای دیگه، اون راه ها نسخ بسیار معتبر داره بسیار درجات و اصلا قابل این بحث ها نیست.
اگر به نجاشی به کل روایتش
سب کنید، سب کنید بحث میکنید. اون یه مرحله بحث این بود که اصلا زمان ما کنه، ایشون میگه که این مسلم هست که زمان ما نسخه وجود نداره. خب حالا میگه که به اصطلاح عمده این هست که مرحوم مجلسی هم در بهار این مطلب را از بصایر الدرجات نقل کرده، بنابراین ما میخواییم ببینیم آیا نقل مرحوم مجلسی از بصایر الدرجات اون نقل میتونه اعتبار بده یا نمیتونه اعتبار بده. ایشون میگه که نه، اونم به درد نمیخوره، چون مشکل طریق نجاشی به بهار به شیخ نجاشی هست. خب حالا اون مشکل رو بعید میدونیم که ما بشه مشکل رو حل کرد، لا از اون ثبوت سنده، ولی مشکل اساسی تر وجود داره که اون مشکل اساسی تر این هست که اصلا از زمان خود نجاشی و فهرست شیخ طوسی هم نسبت به بصایر درجات مشکل وجود داره. اون اینه، ایشون میگه که نجاشی و شیخ در فهرست بصایر درجات رو نقل کردن، ولی هم نجاشی هم شیخ در طریقی که ابن ولید نقل میکنه بصایر درجات رو استثنا کردن، بصایر درجات رو استثنا کردن و امثال اینها. بنابراین کنه اصل نسبت کتاب بصایر درجات به نجاشی ثابت نیست. اینجوری. خب اینا اصلا تمام این اشکالات ناشی از اینه که تصور شده که اخبرنا به کتبهی و روایاته معناش اینه که به نسبت این کتاب به مؤلفین از این طریق اخبار داده شده است. اخبرنا به کتبی و روایات نسبت کتاب به مؤلفین، در حالی که اخبرنا به کتبه معناش اینه که به خود این کتاب ها نسبت داده شده. کتاب یک مجموعه روایاته، میگه به این مجموعه روایات به ما خبر داد، این مجموعه، نه نسبت کتاب به مؤلف، این مجموعه روایاتی که این کتاب درش وجود داره، این مجموعه روایات رو به ما خبر داد. البته اخبار، اصل اخباری که به معنی حقیقیش بخوایم بگیم به نحو قرائت سماعه، کل این کتاب ها رو باید قرائت سماع کرده باشیم تا بگیم این کتاب رو و محتوای این کتاب رو به ما اخبار داد. ولی یک روشی که در میان قدما بوده، اون روش اجازه بوده، اجازه یا مناوله یا وصیت، اینها یک نوع ادای اجمالی روایات بوده. یه موقع شما عرض کنم خدمت شد تک تک روایات رو میخونید، با تک تک روایت خوندن شاگرد شما متحمل این روایات میشه، یه موقع کل این کتاب رو این چیز میکنید، میگید اینو بر شما روایت کردم که مناوله، که یک روایت اجمالیه. یا اجازه، میگه همه چیزایی که تو این کتاب هست به تو اجازه میدم که روایت کنی. اجازه، مناوله، وصیت، اینها طرق تحمل حدیث هستن، ولی اجمالاً اینا میگن طرق تحمل حدیث 8 طریق تحمل داریم. یه سری طرق تحمل تفصیلیه مثل سماع و قرائت، یه سری طرق اجمالیه، یعنی به نه با یک کار کل کتاب رو کردن طرف متحمل شده. اخبرنا به جمیع کتبهی معناش اینه که همه کتابهای اون رو برای من نقل کرد، ولو به نقل اجمالی که اجازه یا مناوله یا وصیت اون نقل های اجمالی هستن، الا بصایر الدرجات. بسایر الدرجات رو بر من نقل نکرد. نه اینکه بسایر الدرجات میگفت مال چیز نیست، بسایر الدرجات ظاهر حتی این تعبیر این هست که استثناء استثنایی متصله. میگه با وجوده که بسایر الدرجات کتاب صفار هست، ولی این کتاب صفار رو من
میشموره
و میگه یک شب بسایر الدرجات هست. این استثنایی که داره میکنه استثنا نه از نسبت کتاب به مؤلف، اون مطلب اینه بسایر الدرجات حاوی روایات منازل و مقامات ائمه بوده. روایت های منازل و مناقب چیز ائمه رو خیلی هاش رو ابن ولیدین ها غلوف میدونستن و نقل روایتی که باطل باشه فاسد باشه اینها رو جایز نمیدونستن. بعضی کتاب ها رو صاحب به اصطلاح مرحوم ابن ولید خب خیلی مهم بوده، کتاب هایی بوده که تو طائفه مطرح بوده، اومده بوده کتاب بررسی کرده بوده، چیز کرده بوده، بعضی استثناء کرده بوده، مثل کتاب نوادر محمد ابن احمد ابن یحیی، اون کتاب خیلی مهمی بوده چون جزو کتاب مرجع طائفه قبل از کتاب اربعه، شاید مهمترین کتاب مرجعش همین کتاب نوادر حکمه محمد ابن احمد ابن یحیی بوده. به خاطر مرجعیتی که داشته مجبور بوده بررسی سندی کنه، سندش رو بررسی کرده، یه سریش استثنا کرده یه سریش استثنا کرده، ولی بسایر الدرجات دیگه فرصت این کارا نداشته، کلی چیز کرده گفته استثنا کرده، چون مضامین به درد بخورش رو در سایر کتاب ها وجود داشته. اینجور نبوده که یک چیز خاصی تو این کتاب باشه که در کتاب های دیگه ای که اون زمان در اختیار امثال ابن ولید و اینها باشه وجود نداشته باشه. مضامین تازهش مضامینی بوده که خیلیش قبول نداشته، مضامین تازهش رو عمدتا خیلی وقتا اونهایی بوده که مورد پذیرش نبوده. این استثناء به جهت عدم شمول اجازه نسبت به این روایت هست. حالا این نکته رو به شما عرض بکنم، یکی از نکاتی که نشون میده که این اخوانا به کتبهی به اصطلاح نسبت کتاب به مؤلف نیست، بعد استثناءهای مفهومیه. اخبرنا به جمیع کتب الا به ماکان فیها من تخلیط الاغلف، میگه فقط اون تخلیط و قلوبایی که تو این کتاب ها هست، قلوبایی که تو این کتاب هست به اینا خبر، نه که این قلوبا مال مؤلف نیست، نه این قلوبایی که تو کتاب هست میگه من اینا رو بر تو روایت نمی کنم، اجازه من شامل اینها با استثناء کردن اینها از شمول اجازه این رو از تحت شمول این روایات خارج میکنه.
بحث
ثبوت
کتاب
نیست،
بحث
نسبت نسخه. صبر کنید. این اصلاً اینا هیچ ارتباطی به بحث اینکه بسایر درجات نسبتش به مؤلف ثابت بوده یا ثابت نبوده اصلاً نداره. اون یه چیز دیگه است. فوقش حالا همین حرف ایشون میخواد بگه که چون اصل نسبت کتاب به مؤلف ثابت نیست به طریق اولا نمیتونیم نسخهشو اثبات کنیم دیگه، اصلا عشق باید اول نسبت کتاب به مؤلف ثابت بشه، نسبت کتاب به مؤلف که ثابت شد در مرحله بعد حالا بحث بکنیم نسخهش نسخه درست هست نسخه درست نیست. ایشون میخواد بگه که در اصل نسبت کتاب به مؤلف ایراد بوده. چی؟ من مطلبشون همینه دیگه. ایشون بحثش این هست، میگه به کتب صفار دو تا سند داره، این سند بسایر الدرجات شامل نمیشه، چون بسایر الدرجات شامل نمیشه بنابراین بسایر الدرجات از شمول کنه نسبت بسایر الدرجات به مؤلف ایراد داشته.
ارتباط میگه بس پیدا نمیکنه که سند به بسایر نباشه دلیل نمیشه که ثبوت رو زیر سوال ببرم. خب بگه این نسخه ای که وجود داره در دست اینا ثابت نمیشه که نسخه ای باشه که نقل کردن.
نه بحث اینا، نه ببینید بحث اینا چیزشون این هست که اصلا طریقی که عرض کنم خدمت شما حالا فوق حتی نسخش هم بخوایم بگیم که چون نسخه معتبری نداشتند نقل نمی کردند، این تصور این هست که به اصطلاح نسبت نسخه به مؤلف رو با این چیزها میخوان اثبات کنن. اینو بذارید من فردا در موردش توضیح بدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.